سایر مسیر ما میکنه و چه مفاهیمی و چه ایده هایی رو برای به لحاظ روشی در واقع در اختیار ما قرار میده. خب این مقدار این سوالات شاید جاه طلبانه باشه، واقعا با زمان محدودی که در اختیار من هست و دانش و بصیرتی که بنده دارم کافی حتما نیست برای پاسخی به اونها، متعرض میکنم، سعی میکنم یک حساسیتی ایجاد بکنم و از همفکری دوستان و بهره مند بشم. راستش به عنوان معلم دیگه حالا 25 ساله دانشکده و که بیشترش هم به روش گذشته و درسای فرهنگی و روش تو عمل، اون چیزی میشه ادعا کرد اینه که پژوهش اجتماعی توی ایران در مجموع سرجم خیلی مسئله مند نمیشن. یعنی ما یک سنت اصطلاحا موسوم به انباشت که خواسته و ناخواسته مانند یک فضای در واقع هنجاری گریبان اغلب ما رو گرفته و سخت ازش میشه کند. اینجا آنجا ممکنه یک اتفاقاتی بیفته یا برخی همکاران طبیعتاً اصرار داشته باشن که پروژه های خودشون رو علی‌رغم فشارهایی که از جانب دانشجویان میاد و یا مسیرهای پژوهشی که سازمان ها باز میکنن دنبال کنن، اما در نهایت این فضای غالب فضای اصطلاحاً انباشت هست و نزدیکتر هست به اونچه که اصطلاحا بهش میگیم ما شکاف و سنت موسوم به پر کردن خلاها و شکافهای پژوهشی. مثلا سادهش این روایت و یا این جمله کلیشه‌ای شده توی تقریبا اکثر پایان‌نامه ها و گزارش های هست که بنده و دوستان احتمالا باش سر کار داریم که دانشجویان مثلا قید میکنن که سابقه نبود، پژوهشی نبود، برای اولین باری همچین کاری دارم میکنم، یا کمی جلوتر که میخوام برن نهایتا بگن که به یه سویه های بیشتر توجه شده و زمینه های مخفول مانده و مخفول ماندن و یا توجه نشدن بهانه برای هدایت پژوهش هاست و این منطق منطق انباشته، منطقی که کم خطره، کم ریسکه، هم ناشرا قبول میکنن، ناشر معنای فصلنامه ها و در واقع مجموعه هایی که با مجلات اکادمیک سرکار دارن، هم تصویبش توی شوراهای دانشکده سرراست و راحت هست، همین که به هر حال به معنای آشنا جلوه میکنه، کسی گارد در مقابلش نداره و همین چیز خوبه. و خب خیلی وقت البته این پژوهش ها در مواردی پژوهش های موفقی هم هستن، تایید میکنم، تاکید میکنم که هیچ مشکلی ما با این نوع سبکی اساسا موسوم به سبک پر کردن خلا و شکاف نداریم. فقط اونچه که کمی نگران کننده هست افراط توی این نگاه هست و غافل شدن از اون چی که اصطلاحا ما بهش میگیم مسئله مند کردن با یه منطقی که گفتمان و فضا و یا سیاست علم رو به این شکلی بخوایم به چالش بکشونیم. شاید کمی بی‌انصافی باشه ولی خیلی از پژوهش‌ها، تاکید میکنم، خیلی از پژوهش‌های که توی فضای علوم انسانی و علوم اجتماعی ما انجام میشه هنوز تو شرایط ماقبل ساختارگرایی مانده. جسارت نمی کنم در حوزه که خودم باش معنوس هستم بیشتر صحبت می کنم، علوم اجتماعی و جامعه شناسی و یا کمی حوزه فرهنگ، که هنوز خیلی وقت از ورود به فضایی که با زبان و چرخش زبانی و ساختارگرایی متأثر از اون مواجه هست اکراه داریم، هنوز به مسیرهای آشنا رابط تر هستیم و علاوه تازه وقتی هم که طرحی یا طراحی پیشنهاد میشه خیلی از لوازمش همخوان با همدیگه نیست. یعنی در خیلی از پروپوزال های دانشجویان خودم ما میبینیم که تو پیشنهادات اولیهشون اساسا طراحی هایی که ارائه میکنن خیلی با چرخش های جدیدی که کمی جلوتر ازش صحبت میکنم سازگار نیست. یعنی اساسا state of the arts، آخرین یافته ها، آخرین دستاورد ها و فضایی رو مسلطی رو که در واقع دانشجوی حوزه تخصصی باید باش معنوس باشه، روانشناسی میخواد باشه، جامعه شناسی هست، سنت نقد ادبی هست، ترجمه هست، اقتصاد هست، سیاست هست. من دارم کلی صحبت میکنم، البته عرض کردم چون سوادم محدود هست توی حوزه های فراتر دانش خودم طبیعتاً به خطا هم ممکنه بیفتم. سوالا با نظریه ها گاهی اوقات نمیخوانه، یعنی ایده هایی به عنوان هدف یا سوال یا حتی فرضیه مطرح میشه که اون نظریه ها پشتیبانش نیست، یا سوالات با دیزاین نمیخونه، سوالات با روش و شیوهی که برای اجرای پژوهش پیشنهاد شده سازگاری نداره، یا نظریه با روش نمیخونه، توی روشی فرض بفهمید که با تفسیر سرکار داره، طبیعتاً نظریه هم که باش سازگار هست باید از همین جنس نظریه های نوعاً تفسیری باشه که با سنت های مثلا برساختگرا یا پدیدارشناسی همخوان هست. و این میشه ادامه داد، این ناهمخوانی ها و این ناسازگاری ها و این ناترازی ها اصلا همین باشه مد روز واقعا در مورد روش پژوهش هم صدق میکنه. و ادعایی که بنده البته نه برای اولین بار حتما در درای دوستان دیگه هم به کرات بوده و هست، اینه که خیلی ما به چرخش ها توجه نمی کنیم. چرخش های فرهنگی که ازش یاد بیشتر صحبت خواهم کرد، اعتنا کردن بهش میتونه اساسا نوع نگاه و سوال پردازی های دانشجویان ما رو تحت شعاع قرار بده و یه فضای پویا و متنوعی رو ایجاد بکنه، افق‌های جدیدی رو برامون باز بکنه، حساسیت‌های نظریه جدیدی رو پیش روی ما قرار بده، مقوله‌های تحلیلی تازه‌ای رو برامون باز بکنه. بله، با اون چیزی که هممون واقعا تمناشو داریم و ازش به صورت ایدئال واقعا محروم ماندیم، اونه که پیوندهای رشته‌ای رو تقویت بکنه. و این دغدغه مبارکی که قطعا با این گروه باید بیشتر دنبال بشه، حدس من اینه که با این استقبال کردن از این چرخش ها میتونه یک فضای بهتری رو پیدا بکنه، تنوع بده تو طراحی های پژوهشیمون، تنوع ایجاد بکنه در روش شناسی ها که کلیت اون چیزی که من میخوام امروز بهش برسم. من برای این ادعای من دوستانی که فرصتشون اندک هست و یا بیان ارکن بنده خستشون میکنه، ادعایی که من دارم این که چرخش فرهنگی در کشور ما فضای آکادمیک در حاشیه هست، خیلی آگاهانه و با یه سیاست در واقع همه جانبه و استقبال شده و حمایت شده توسعه پیدا نمیکنه. حالا دلایلش بخشش به سیاست علم و سیاست دانشگاه برمیگرده، بخشش فراتر از فضای دانشگاه هست. و عرضم اینه که اگر بخوایم دنبال این باشیم که یک همگرایی و پیوندی ایجاد بکنیم بین سنت ها و رشته، اگر بخوایم طرح‌های نوع بیشتری رو بر حوزه‌های پژوهشیمون به کار بگیریم، استقبال از این چرخش‌ها میتونه یک گشایش رو واقعا ایجاد بکنه. اما چرخش فرهنگی چی هست؟ میگم زیره به کرمان بردن خیلی فضا و زمان و مجال باز کردن جزئیات نیست، ولی مراد از چرخش‌های فرهنگی واقعا اون جهتگیری های نظری و مقوله های تحلیلی جدیدی که تو علوم انسانی مهیا شده و حالا از دهه 70 به این طرف به طور مشخص با چرخش زبانی به عنوان یک مگا ترم یا آغاز شده و بعد از اون در امتدادش طبیعتاً به سویه های دیگه هم کشیده شد و هم علوم انسانی و هم علوم اجتماعی رو متأثر کرد و به قرابت و پیوند بیشتر اونها منتهی شد. این باعث شده که کانون‌های نظری به خصوص و تا یه حدی هم کانون‌های روش‌شناسی مستقر در چارچوب‌های مثلا ماقبل ساختارگرایی یا حتی ساختارگرایی متحول بشه و افق‌های تازه‌ای گشوده بشه. و این چرخش‌ها طبیعتاً پویا هستن، یعنی نه تمام شدن، نه به جای هم می‌نشینن ضرورتاً، نه یه مسیر و سیگنال خطی رو دارن، نه مشابه اون چیزی که ازش صحبت به عنوان شیفت پارادایمی صحبت می‌کرد اینقدر قاطع و صلب و تغییر ناپذیرن و نه اینقدر سیال و موقتی و زود گذر که به هیچ سنتی و به هیچ قالبی برای پژوهش و مطالعه تن در ندن. علی حال بخشش اینجا فهرست شده که دوستان ملازمه فرمایند، چرخش از نوع تفسیریش، از نوع نمایشی و از نوع بازندیشانی، از نوع پسااستعماری، از نوع ترجمه‌ای، فضایی، تصویری، روایتی، حافظه‌ای، مادی، عاطفی، دیجیتال، فراانسانی. و البته این رشته رو میشه ادامه داد و بیشتر از این هست و شاید برخی از دونه درشتش رو من جا فهرست کردم. انتظار چرخش های دیگه رو هم داریم. این چرخش ها با خودشون طبیعتاً یه مفاهیمی رو تحمیل میکنن و یه اولویت هایی رو در واقع پیش روی محققان قرار میدن و میتونه این توجه یه فضایی باشه برای رونق بخشی به هم قالب‌های جدید و هم احتمالاً در ادامه با یک ابتکارات روشی جدید که موضوع و بهانه این اجتماع ما امروز و به طور کلی تو این جلسات هست. بنابراین عرض کنم که تأکیدشون مثلا تو بخش تفسیری برای اینه که سوژگی محقق، جایگاه محقق، بازاندیشی‌های محقق چجوری میتونه مسیر پژوهش رو عوض بکنه، از ورود به میدان تا نوشتنش تا ارتباط برقرار کردن با دیگران، سنتی بوده که تو مردم شناسی سالهاست رسم بوده و عملا ایجاب میکنه که ابتکارات تازهی رو توی مواجهه ارتباط و نگارش به حسوس و پژوهش گشوده بشه. خیلی وقتا من هم مثل احتمالا خیلی دیگه از دوستان در معرض این سوال از دانشجوی خودمون هستیم که استاد فقط باید تو قالب این فصلای چندگانه و چارچوبی که دانشکده و دانشگاه پیشنهاد میکنه بنویسیم، و عملا مقاومت کردن هم خب برای اینها سخت بوده. برخی از دانشجویان ما سنت مطالعات فرهنگی تو سالهای اخیر به خصوص علاقه‌مند شدن به اینکه رمان بنویسن یا تولید فیلم داشته باشن یا بتونن از یک سبک در واقع بازاندیشانه‌تر و یا تعبیر یا ابتکاری تری حداقل استفاده کنن که توش فرض بفهمید من به عنوان من شناسا و فاعل و عملا سایه داشته باشه و از یه زبان مثلا پسیو و رئالیستی و یا قالب استاندارد پوزیتیو فاصله بگیرن. و خب تا یه حدی بهشون راه میدیم با یه ابتکارات، این خوشبختانه عملی میشه، ولی طبیعتا این امتداد این نگاه تفسیری هست که نقش تعیین کننده رو برای چرخش های از نوع در واقع نمایشی که دیگه عملا ریچوال و مناسک و خدمتتون عرض کنم که بدنمندی رو بهش اعتنا میکنه و توجهش بر استیج، بر میدان، بر در واقع صحنه، یعنی زندگی رو و فرهنگ رو مثل صحنه نمایش میدونه و این صحنه نمایش میبینه. و خب این یه جور فاصله گرفتن، دور شدن هست از متن معنی کلاسیکشون، چون که مثلا بریکور میگه، چون که کلیفورد گیلز میگه و خیلی دیگه میگن. این باب رو ما باید باز بکنیم برای اینکه بشه فرهنگ رو یا زندگی اجتماعی رو یا پدیده‌هایی رو که توی عرصه‌های مثلا پژوهشی انتخاب میکنیم با یه قالب صحنه‌ای و با یه قالب در واقع نمایشی، تئاتری و نزدیکتر به زندگی روزمره بخوایم ببینیم. با بقیه‌اش دوستان آشنا هستن، چرخش پسا استعماری برای مثال که نوعی نقد و بازاندیشی هست در دانشی که مینستریم تلقی میشه، مثلا چرخش های ترجمهی که فضای بسیار پویایی رو توی سالهای اخیر ایجاد کردن و اساسا میل به این که ما ارتباط انسانی رو نوعی ترجمه بدانیم و ترجمه ببینیم، امتدادش میتونه بر در واقع ذهنیت ها، روابط، کنش ها، آین ها برگزار بکنه، از مهاجرت های جهانی گرفته که نوش ترجمه رخ میده تا ارتباطات محدودتری که تو فضاهای سازمانی و مدیریتی رخ میده. این چرخش ترجمه دعوتی به این که اساساً ترجمه رو فقط نوعی انتقال زبان از یک زبان مبدأ به زبان مقصد ندانید. ترجمه رو فقط زبان ندانید، ترجمه بیشتر از زبان هست. ترجمه در واقع یه جور شیوه رفتار و شیوه زندگی و شیوه اندیشیدن هست و این خب خیلی گشایش‌هایی رو میتونه ایجاد بکنه تو طرح سوال و بعدم تو عرض کردن تو ابتکارات عرض کنم روشی که میشه براش پیشنهاد کرد. و بقیه دیگه بحث بصری، بحث در اهمیتی که داده های بصری توی جامعه معاصر پیدا کردن، تصویر و ایدئولوژی که در پشت تصاویر هست، نقشی که تصاویر توی انتقال معنا پیدا میکنن، غالب شدنشون به خصوص امروز که با چرخش دیجیتال هم همراه شدن و عملا تحت شعاع دارن قرار میدن زندگی روزمره ما رو. از این فرصت هم دانشجویان ارتباطات، دانشجویان جامعه شناسی، دانشجویان روانشناسی، دانشجویان تربیت بدنی، همه ما به نظرم قابلیت هایی که داده های بصری ایجاد میکنه میتونه تو چارچوب های پژوهشیمون جاسازی و جایابی بشه. چرخش فضایی و اهمیتی که روابط فضایی پیدا میکنن و فضامندی به طور کلی که نوعی خانش بدیل هست از توجه افراطی که به زمان میشد تو دانش پیشا چرخش مدرن در واقع، و تاکید مجدد بر اینکه روابط فضایی و فضامندی اهمیت پیدا میکنه. اینا باز هم در به صورت مستقل هم در ارتباط با چرخش دیجیتال و ارشای دیگه اهمیت داره. میخوام عرض کنم خدمتتون که دوستان عزیز، همکاران محترم، و عملا معنای فرهنگ درک ما از فرهنگ به تناسب این چرخش‌ها میتونه تنوع پیدا بکنه. فرهنگ در معنای عامش میگم، فرهنگی که میتونه متن باشه، فرهنگ میتونه ارتباط دیده بشه، فرهنگ میتونه به مثابه تفاوت و یا سیاست تفاوت دیده بشه، فرهنگ میتونه عملا تو ساختن زندگی روزمره در ارتباط با نهادها در واقع موقعیت های ترجمه ای تلقی بشه. و این تنوع و لباس های متنوعی که فرهنگ به تن خودش میکنه به اقتضای حالا سوالاتی که پشتیبانش باشه، به نظر من دست ما رو باید باز بکنه و جسارت بیشتری به ما بده برای اینکه بتونیم با یه ابتکارات رو و در واقع ترفندهایی بتونیم یه چارچوب های تازه رو پیش رو خودمون قرار بدیم تا هم علوم انسانی و علوم اجتماعی رو به هم پیوند بدیم و هم یه مقوله های تحلیلی تازه رو بسازیم و عملا گفتگوی بین علوم انسانی و علوم اجتماعی از قبل اون رقم بخوره. خدمتتون عرض کنم که خب امتیازی که این مفاهیم موسوم به چرخش های فرهنگی دارن که تعدادش رو عرض کردم، دیجیتال، نمیدونم، حافظه‌ای، بصری، بازاندیشانه، اینه که تجربی هن، یعنی پاشون رو زمینه، یعنی ناظر به اون تحولاتی هستن که در عرصه واقع تو اجتماع رخ داده. میشه نقدشون کرد، میشه در واقع جایی که افراد دارن توی تحلیل و حتما دارن و یه جایی که سازگار نیستن و یه جایی که کم و کسره هایی دارن به لحاظ ابتکارات روشی اونجا نقدشون کرد. میشه با بازندشی باشه مواجه شد. ادعای قاطعیت هم در واقع یا قطعیت هم ندارن، یعنی این چرخش هم که عرض کردم یک مدهای اکادمیکی هستن که گرچه خب خیلی زودگذر و فانی و اصطلاحا به معنای سیال و غیر قابل اتکا و اعتماد نیستن، ولی طبیعتا میشه اونها رو نقد هم کرد و از ظرفیت های هم ایجابیشون هم استفاده کرد و محدودیت هاشون هم اساسا برملا کرد و ازش گفتگو کرد. عملا تکثر میدن به مواضع پژوهشی ما، عناوین متنوعی رو میتونه یا مقوله های تحلیلی متنوعی رو میتونن پیش روی ما قرار بدن، به ابتکارات پژوهشی میتونن دامن بزنن و یه امکان جدید رو به خصوص برای فهم تکثر جهانهای فرهنگی میتونن ایجاد بکنن. این مفاهیمی که عرض کردم خدمتتون، مثل مرزبندی، مثل تفاوت، مثل گسست، مثل ترانزیشن، مثل ترجمه، مثل نرم افزاری شدن فرهنگ، و هر کدومشون در واقع یک لنزیه یا یک حساسیتیه که باش میشه در واقع کنجکاوی کرد، باش میشه یک زاویه رو برای مطالعه تجربی پیدا کرد و تو همه رشته در واقع به شکلی کاربردهایی رو میتونه داشته باشه. یعنی هم مضامین و چرخش های فرهنگی در اختیار ما قرار میده، تمایی رو بابش رو باز میکنه. در فرض بفهمید به عنوان معلم دانشگاه که تو حوزه فرهنگ ندارم کار میکنم، مثلا تو 3-4 سال اخیر متأثر از این فضاهایی که عرض کردیم خدمتون، به حافظه بیشتر علاقه من شدن. چرا؟ اساسا این وقت میشه به این فکر کرد که مثلا سیاست حافظه چگونه داره شکل میگیره تو به خصوص دنیایی که دیجیتال هم شده، تو دنیایی که هوش مصنوعی هم عملا بخشی از واقعیت زندگی روزمره ما شده، نسبتی که این هوش مصنوعی که خودش یه چرخش دیجیتال هست عملا با حافظه های ما داره برقرار میکنه چگونه هست، همون رویه و تجربه رو که ما برای درک و فهم اجتماعی و تداعی خاطرات یا به یاد آوردن و فراموشیشون داریم، تو فضای جدید مجازی شده و متأثر از هوش مصنوعی هنوز کار میکنه. این عرصا این مضامین تازه‌ایه که یا مضامین نسبتاً در واقع نوپدیدیه که متأثر از این چرخش‌ها و البته ارتباطشون با همدیگه گشوده میشه. یا عرض کردم مستاق ترجمه رو من خدمت دوستان عرض کردم که یک کاری اخیرا دارم باز انجام میدم رو بحثم بر سر اینه که عملا مهاجرت کردن با چارچوب ترجمه خیلی خوب میشه سویه های ازش رو فهم کرد. یعنی ترجمه‌ای که فرد داره از این میکنه که خود از شبکه هاش، از دوستانش، از آیین ها و مقرراتی که تو کشور مبدا بوده، تو کشور مقصد بوده، از در واقع فضای رسانه‌ای که توی پرداد کشور تجربه کرده و تبدیل کردن این و بازخوانی و در واقع پردازش این اطلاعات در مجموع توی تصمیم گیری هایی که به مهاجرت نهایتا مثلا خرج میشه، از هر شکلش دیگه، چه جلای وطن برای همیشه، چه حتی برگشتن و آمدن، متأثر از این ترجمه است. و این ترجمه که حالا دوستان ارتباطی ما خیلی باش سر کار دارن و دوستان البته ترجمه و نقد ادبی و عملا خیلی گره‌گشا است و فهم خیلی از این ریزکاری ها و پیچیدگی هایی که توی متن معاصر رقم خورده. یا چرخش های موسوم به عاطفه، عاطفه پذیری، چرخش های در واقع ایموتیو تو فهم رفتار سیاسی که این روزا دیگه دوستان تخصصشون به مراتب بیشتر از من تو بحث علوم سیاسی و حقوق و خصوص علوم سیاسی و میبینن دنیایی که سیاست توش عاطفی شده و چجوری داره دستور کارها رو شکل میده، یعنی پیوند اون با پیوند با فضای رسانه‌ای و دیجیتال عملا یک قالب و فضای تازه و نوظهور رو برای درک از سیاست، فهم از سیاست ایجاد کرده. یا دوستانی که تو سنت‌های مثلا مدیریت کار میکنن و یا به عنوان مثال عرض کردم یا حوزه اقتصاد کار میکنن است یا بازاریابی کار میکنن، تصدیق میفرمایند که چقدر با مفاهیم چرخش بصری، چقدر با مفاهیم چرخش بصری میشه خیلی از جزئیاتی رو توی واحدهای مثلا سازمانی، نهادها، که توی ارتباطات بین فردی و البته در سطح کلانتر در مجموعه های از اقتصاد شکل میگیره رو فهم کرد. اینکه در پس نشانه ها و عکس ها و تصاویر در واقع نوع ایدئولوژی نهفته است، اینکه چجوری نگاه خیره ما رو به خودشون جلب میکنن، اینکه چجوری دستور کارهایی رو برای ما اساسا برجسته میکنن یا از چشم ما دور نگه میدارن و ده ها سوال ریزروشت دیگه محصول این اعتنا، محصول این در واقع اولویت قائل شدن یا جدی گرفتن چرخش بصری هست. یا بیم به فضای دیجیتال برگردم که باز برای هممون تجربه همه جا حاضر و جدی هست که عملا آموزش ما رو تحت شعاع قرار داده، عملا مطالعه و فرهنگ دانشگاهی ما رو کاملا تحت شعاع قرار داده. کاری که الان داریم میکنیم، من بنده که اینجا نشستم با وساطت صفحه مجازی در خدمت دوستان هستم اساسا و بدنهایی که نیستن نمیبینم و دارم باشون ارتباط برقرار میکنم، از این گرفته تا که کنفرانس مجازی و یا وبینار رو تا قالب‌هایی که به صورت هیبریدی و در واقع زنده هر روز تو کلاس‌های درس شاهد هستیم که چجوری عملا دانشجویان هر لحظه ما رو فرا میخونن، به اینکه یا ما فرا میخونیم اونها رو برای اینکه همکاری بکنن، برای اینکه دستاوردهای یعنی با یه متن تازه، با یه متن متفاوتی، یه متن دیگه غیر از لکچر و سخنرانی کلاس، فضای کلاس گردش پیدا بکنه و هدایت بشه. اینا مصادیق این در واقع تکثر توی جهان‌های فرهنگی دوستان عزیز. و البته این رشته رو میشه ادامه داد، این رشته رو میشه ادامه داد و به ده ها حوزه دیگه هم تو عالم سیاست، تو عالم تاریخ، تو عالم عرض کنم که مطالعات توسعه، تو روانشناسی، توی جامعه شناسی، توی عرصه‌های دیگه رسید. چرخش ها عملا امکان حرکت تو مرزهای رشته‌ای رو برای ما فراهم میکنن. این ماجراجویی ها و سرکشی هایی که اشاره کردم رو من که جسارت میکنم میام وارد حوزه یا علاقه من میشم الله دعای سیاست مثلا یا به حوزه علوم دیجیتال یا و ناشی از این در واقع نابسنده بودن مفاهیمی که اگر به سراغ چرخشانه میرفتیم هیچ وقت ما رو استیزاه نمیکرد. یه متن جهانی اصلا میسازی، یعنی مفاهیم باعث میشه که مفاهیم اصطلاحا به قول اون خانم میکه بال محقق هلندی الاصل، مفاهیم مسافرت میکنن، traveling concepts in the humanities. کتاب traveling concepts اشاره به اینه که عملا مفاهیم تو سنت رشته‌ای که وام گرفته میشن معنیشون هم میتونه مقداری به اقتضای در اون سنت تغییر پیدا بکنه و اساسا هرچی هست مفهومه، کانسپته، کانسپت مهمتر از روشه، کانسپتی که بعد هدایت میکنه مسیر پژوهشگری رو، مسیر تولید حساسیت نظری رو، کانسپتی که من بتونم از علوم مثلا کامپیوتر، از تربیت بدنی، از علوم سیاسی بگیرم و بعد یه جوری بتونم کاستمایزش بکنم به تناسب دانش و علاقه و نیاز خودم و بعد اینا ضمناً میتونم یه متن جهانی هم بسازم. استعاره که کمی جلوتر ازش یاد کردم به عنوان نرم افزاری شدن فرهنگ مثلا یکی از این فضاها استعاره هست. اساسا فرهنگ توی فضایی که دائما داره به واسطه تکنولوژی های ارتباطی و دیجیتال شکل تازه از مواجهه رو ما داریم و تولید تازه ازش صورت میگیره، تولیدی که نه نیاز به مواجهه ضرورتا رو در روی ما داره و نه اون خیلی از قیود و هنجارهایی رو که ارتباطات رو در رو و مستقیم مثلا طلب میکنه رو از ما طلب میکنه. پس چرخش ها یک جوری پاسخی هم به یک در واقع جنبه های مخفولی که ما احساسش میکنیم، شیوه جدیدی هم برای ارجاع به این که یک درک متفاوتی ما نیاز داریم و بهش رسیدیم و باید جستجو بکنیم و در واقع طبیعیه که نیاز به چرخش معرفتی هم داره. این پشوانه اینا اون چرخش معرفتی هست که عرض کردم جلوتر از چرخش زبانی شروع شده و بعد فرآیندهای اجتماعی رو درش درگیر میشن، یعنی اتفاقاتی که پیرامون ما داره میفته، واقعیتی که زندگی روزمره بر ما تعمید میکنه در فضای مرزهای ملی، فراتر از مرزهای ملی بینافرهنگی، در واقع مراد از این بینافرهنگی وچه کازموپالیتن و جهان وطنانه‌ای هست که روش شناسی های در واقع و یا کانسپت های چرخش فرهنگی برش ناظر هستن. بنابراین اشاره‌ای که ممکنه مثلا به ذهن برخی بخوره که اینا دیگه لوکسن و فراتر از اقتضائات و فضای جامعه ایرانی هستن که هنوزن در خم یک کوچه است و با این گرفتاری ها و با این مشکلات علم در واقع جهان سومی و این چه چیزا، نه واقعا توی میدانی که ظروف به هم پیوسته جهانی شدن برای ما خوب و بد ساخته در مجموع، عملا یک جهان وطنی هم روشی و هم مفهومی رو هم تحمیل میکنه و خیلی از مسائل ما در واقع با وقفه کوتاه یا بدون وقفه اساسا اشتراکات زیادی برگزار میکنه. این تفکیک به نظر من تفکیک توی تفاوتی اگر هست، تفاوت قطعا توی ساختارها وجود داره و این ساختارها میتونن اونجایی که به سیاست علم و دانشگاه برمیگرده، به تولید دانش برمیگرده، جدی باشه، تعیین کننده باشه، اینها کاملا مسموع و جدی هست، ولی وقتی پای تأثیر پذیری و عملا مواجهه و درک و تصور و تخیل میاد وسط، واقعا این تفاوت ها وجود نداره. خیلی از ما داریم جهان وطن، ارزش های جهان وطنانه رو اختیار کردیم و باش زیست میکنیم و یا عملا توی ریتم زندگیمون با این هوش مصنوعی همونقدر که جای دیگه اقبال بهش هست و دانلود میشه و نمیدونم موضوعی برای کنجکاویه، ولو ناشیانه و ساده انگارانه و غیر حرفه‌ای قرار میگیره، توی ایران هم هست و همینجوری. ولی اینا واقعا یه فضای لوکال نیست که بگیم فضای لوکال فضایی. بله توی طراحی سوال و توی صورت بندی در واقع مسئله میشین تفاوت‌ها تعیین کننده باشه، ولی در کلیتش چرخش‌های فرهنگی دامان ما رو هم گرفته و اساساً فضای درک از فرهنگ رو ما رو هم آغشته کرده به خودش. عرض کنم که خدمتتون و پست مدرن هم در ذهن نیست. دوستان خوبم، تصور که اینا یه اندیشه های پست مدرنه، درسته بخشایش نسبت با این برقرار میکنه که اساساً، ولی در دام پست مدرن هم نمیفته. خیلی هاش اقتضائاتیه که چنان که کوتاه خدمتتون عرض کردن در واقعیت و در ساختار و در بدنه و در شکل جامعه ما اتفاق افتاده. خیلی هاش بنیان مادیه، خیلی هاش بنیان در واقع وقتی از چرخش عاطفی صحبت کردیم، وقتی از دیجیتال صحبت میکنیم، وقتی از چرخش مادی داریم صحبت میکنیم و با عنوان این صورتهای مادی این تحولات رو ما داریم با پوست و استخون لمس میکنیم. ولی این که فقط اینا ناظر به چرخش های پست مدرنه و ناظر به زبانه و شالوده شکنیه و این هم واقعا چنین چیزی نیست. ولی این با از بوردیو میشه اینجا الهام گرفت، اینکه اینا یک سلیقه های یا مدهای مد به معنای مثبتش رو، مدهای روشنفکری هستن که متأثر از میدانی هستن که درش علم، میدانی هستن که علم درش داره و درک از فرهنگ داره در واقع صورت میگیره، متأثر از رقابت های صنفی و حرفه‌ای آکادمیک قطعا هستن، پایه‌ای در سنت دارن، پایه‌ای در نقد سنت دارن و عملا این چرخش ها به یه شکل یک میدان منازعه و مبارزه و در واقع تجربیات متفاوت برای گروه های مختلف میتونن باشه. من یه خود سرعت بدم برای اینکه بتونم بخش های دیگه رو هم خدمتتون عرض کنم. خب بله، و عرض کردم پیوند بین رشته‌ای رو تسریع کردن، نه فقط بین علوم اجتماعی و علوم انسانی که قابل انتظار بوده و شاید زودتر آغاز شده، بلکه همونطور که دستگونه فرمایید عملا با رشته های فراتر از علوم انسانی و علوم اجتماعی، یعنی عملا پای علوم کامپیوتر رو ما باز کردیم به زندگی علوم انسانی علوم اجتماعی یا به زندگی خودمون بگیم، منظورمون همه علوم انسانی اجتماعی هست. پای بیولوژی رو باز کردیم، پای نوروساینس رو باز کردیم، پای حالا علم شناختی قبلا خودش پایینه رو باز کرده بود، و این سیاست زیستی، اقتصاد، نوروساینس و علوم کامپیوتر و علوم محاسباتی همه متأثر از این شیفت و تحول چرخش های فرهنگی هستن که گرایش های پژوهشی پیچیده رو ایجاد کردن و باعث یه جوری نقد و نابسنده ماندن و به نظر رسیدن اون دوگانه انگاری هایی هستن که میراث دانش انسانی و اجتماعی پیشا چرخش فرهنگی و یا در واقع مینستریم بوده. منظورم از اینها بحث عملیات، ساختار، نمیدونم همه این دوگانه هایی که یه جوری ذاتگرایی ها رو بر درک و تجربه و تجسم بر ما تحمیل میکرد. و اشاره کردم که مفاهیم تازه ظاهر شدن که این مفاهیم اقتضا میکنن که سوالات تازه ایجاد بشه و با خودشون البته یک تنش ها و منازعات و یک بکش بکش هایی از سوی نمایندگان افراطی و یا کمتر افراطی گروه های مختلف داشتن، جنگ تاریخ ها، جنگ های به معنی روایت پردازی بر سر اینکه تاریخ درست مال کیه، روایت درست مال کیه، به تناسب اون جنسیت ها، منظور از این جنسیت ها سرکوب ها و نقد هایی که مثلا فمینیست ها دارن طرح میکنن نسبت به طرح کردن چند دهه برای نسبت به حقوق از دست رفته خودشون و یا بحث بستر ارزش های مدرن و یا اساسا ارزش های بستر اخلاق، بستر فرهنگ، بستر راستی و ناراستی، بستر در واقع مرزبندی های رشته ای، حتی اینکه کجا این رشته ها به هم مالا نزدیک میشن، تعدی میکنن، وام میگیرن، بده بستون دارن و اینا متأثر از این فضای مثلا چرخشی هست که ازش خدمتتون صحبت کردم. و قصد دارم توی زمانی که الان باقی مونده فکر میکنم یه 10 دقیقه خاندوکه به من فرصت بدن دیگه، 8 دقیقه حداقل، دو سه تا مستاق از این چرخش‌ها یه مقداری با شرح بیشتری بدم و کمی نزدیک بشم به یه تجسم کاربردی‌تر، عملیاتی‌تر از اینکه تو سنت‌های رشته‌ای این چرخش‌ها چجوری به نظر میرسن. عرض کنم که یکیش تو سنتی که موسوم به علم و فناوری، ساینس اند تکنولوژی، و اینکه چجوری این حوزه خودش داره علوم انسانی علوم اجتماعی رو یک قلمروهای تازه براش باز می‌کنه و باب می‌کنه. دوستان استحصار دارم که سنتی که موسوم هست به نظریه کنشگر شبکه، Actor Network Theory، نظریه کنشگر شبکه که حالا لاتور و همکارانش و جان لاو و دیگران درش سهیم بودن و کسان دیگه دنبال میکنن، عملا فقط انسان رو سوژه نمیپنداره دیگه، یعنی نقش انسان و غیر انسان در کنار هم مورد توجه هست، که واقعیت رو فقط ما انسان ها نمی سازیم. و باز دوستان استحضار دارن که به جای سوشال از اگرگیت استفاده می کنم، برساخت جمعی. عملا واضح تر و ساده تر ارز کنم خدمتون، ببینید تو مجموعی که ما داریم درش زیست می کنیم، اگر قائل باشیم به مثلا سنتی که ناانسان ها رو هم یا پس انسان ها رو هم جزی از ماهیت یا میدان، دقیق تر میدان زندگی اجتماعی ما قرار میده، اون وقت باید شرح کافی ازشون بدیم و اون وقت باید تقدم و به اصطلاح تقدم خودمون رو به عنوان سوژه شناسا و تعیین کننده و اساسا عقل کل رو ازش فاصله بگیریم و اذعان بکنیم به اینکه همونقدر که ما میسازیم ساخته هم میشیم. و من که الان نشستم خدمت شما و روبروم صفحه کامپیوتر بازه، طبیعتا شیوه نشستن من و شیوه ارتباط من و شیوه عرض کنم اندیشیدن من و تحت شعاع قرار میده و شیوه نگاه کردن من، و طبیعتا اگر تو محیطی که های تک هست و فضای فناوری که تو ایران هم خوشبختانه رونق و رشد هست، باز نوع مبلمان، وسایل، ماشین های تایپ، حالا تایپ که جاش داده به کامپیوترها، پرینترها و تمام اینا بخشی از اون صحنه، بخشی از اون صحنه اجتماعی یا جمعی به دقیق تر بخوام بگم هست که فهم و پردازشش نیاز داره به اینکه ما همه رو یک کلیت ببینیم، جدا نکنیم. واضح تر باز بگم، اگر قرار باشه من فرض بفهمید تأثیر تکنولوژی رو، نقش تکنولوژی رو بر چیزی، بر یادگیری، یاددهی، یادگیری بخوام دنبال بکنم و اون وقت تفسیرم یک طرفه بر این باشه که فرض وام بگیرم مفهومی رو، تئوری رو که این شیبه سهل کرده، این شیبه دشوار کرده، این شیبه مثلا پیچیدگی رو ایجاد کرده یا ابزارهای کامپیوتری، یعنی فقط بخوام از خصلت‌ها و خصوصیات و ویژگی‌هایی که با درک خودم ازشون دارم یاد بکنم و نادیده بگیرم که دارم همزمان تأثیر میپذیرم و دارم همزمان از اونها هم یا با اونها هم به عنوان اکتنت، به عنوان کنشگر، کنشگر غیر انسانی البته، هم‌آوا میشم، هم صدا میشم، پیوند برقرار میکنم، چیزی از دست رفته دیگه. اسمش مدل، دیگه اسمش مدل در واقع یه چرخش مادی تکنولوژیک نیست. یکی از دوستان دانشجویان بنده که اخیراً مشاورش بودم، کاری رو انجام داده بود در مورد فضاهای فناوری، این رفته بود توی فضاهایی که کارای شرکتایی که اصطلاحاً شرکتای فناوری نوین هستن و یه 6 ماه یک سال اول رفت خیس خورد تو اون فضا که خود از این چم گیجی به اصطلاح در بیاد، به معنایی ببینی که مراودات چگونه هست، اینکه از ظاهر و هیبت فیزیکال این افراد گرفته که کمی متفاوت هست از مثلا نوعا نیروی کاری که توی شرکت‌های دیگه دارن کار میکنن، تا زبانی که استفاده میکنن پرش از جارگن‌ها و واژه‌های تخصصی، تا شکلی که بدنشون و نمایشی که توی در واقع گرد همایی و ارتباطات و تو فضای کاری و رسمی و سخن جلساتی که دارن و اینکه چجوری این چیزی که بهش میگن خورده فرنگ اسلام بهش میگن گیک ها، گروه‌های باحال، گروه‌هایی که خیلی خبرن، حرفه‌این، خوره کامپیوترن به تعبیری، این مشهور شدن و ارتباط تنگاتنگ با این تکنولوژی و فرهنگ چجوری داره روی هویت این شرکت، این سازمان و این فضای کاری تأثیر میگذاره، تعیین میکنه اون رو. و تونسته با مدل لاتوری و یک دوتا کانسپت حساسیت برانگیز دیگه بید درک واقعا خواندنی و روایت جذابی برسه از این که چجوری این فضا خودش رو سرپا نگه میداره، کار میکنه، شکل میگیره. یعنی کنشگری رو ما باید به غیر انسان هم تعمیم بدیم، اینکه یه طرفه فقط و مسابقه فقط یک بازیگر و یه بازیگر ولی مهم تو زندگی بهش اعتنا بکنیم و با اون وجوه در واقع تأثیر پذیریش توجه نکنیم، عملا دیگه انگار بازی رو به هم زدنه، یعنی دیگه اسمش میشه چیز دیگه، میشه همون قالبایی که تا الان داشتیم نقدش رو میکردیم، قالبای پیشا مثلا پیش چرخشی که یاد کرد. طبیعتا میشه به عرصه‌های دیگه هم فکر کرد، یعنی فقط توی تکنولوژی، عرصه علم و تکنولوژی نیست که مدل کنشگر شبکه کار میکنه، تو عرصه‌های که انسان با مادیات سر کار داره، با اشکال دیگه سر، مثلا مادیات از ابزارهایی که برای سوگواری‌ها و مناسک و نمیدونم آیین‌های دینی گرفته تا چشم‌انداز‌های در واقع به حوزه‌های محیطی کاری و قابلیت استفاده رو داره. خانم دکتر اختیار شفایی رو به من بدن هر وقت زمان دیگه واقعا به حوصله دوستان به خصوص تنگ رسید که من بحث بکنم، ولی سرفصل خدمتتون بگم و عرض کنم که انسان پس با غیر انسان داره مذاکره میکنه دائما، ما زندانی مثلا فقط زبانمون نیستیم تو این سنت لاتوری، تو این سنت کنشگر شبکه‌ای، همونطور اشاره کردم مادیات هم داره کار میکنه و سلسله مراتبی نیست کسب دانش، ما عقل کل نیستیم، ما دست بالا رو نداریم. روشش هم دوستان عزیزم طبیعتا زندگی کردن با این افراد، اتنوگرافی انتقادیه، یعنی نزدیک شدن به درکی که آدم ها از زندگی روزمره دارن و باشون زیست کردن، نشست و برخاست و عمیق شدن توی تجربیات روزمره شونه، نشانه شناسیه، پدیدار شناسیه. خیلی مجال نشد به این سویه‌های تکنیکال روشی بشیم. یا از فرهنگ دیجیتال امروز من یاد کردم، طبیعتاً اختزاعاتی که برازه روشی چرخش دیجیتال بر ما تحمیل میکنن جذابه، اونم جذابه. خدمتتون عرض کنم خواهش میکنم. وقت کمه خانم دکتر.
اگر اجازه بفرمایید، چون خانم دکتر جامع بزرگ در مورد اصطلاح لاتین چرخش فرهنگی سوال کردن و اگر اشتباه نکنم خانم دکتر عابدی هم سوالی دارن که دستشون رو بالا بردن.
بنابراین پس من فقط دو دقیقه اجازه جنبندی بکنم، پس بعد دیگه در خدمت دوستان هستم که اجازه بشه. عرض می‌کردم بحث دانش دیجیتال هست، که این دانش اساساً اون چیزی که قبلا بهش میگفتن چرخش، از بخوام خانش نزدیک، خانش نزدیک به متن تبدیل کرده به خانش دور، چون اتکار داره به گراف ها و نمودار ها و قالب های در واقع بصری نمایش و اساساً یه جوری هویت زدایی شده از تک تک آدم ها قابل ردیابی نیستن و این اقتضاعات روشی یه جوری آشتی دادن مجدد ما شاید هم با روش های کمی هست و یه نوع استفاده خاص مجدد از اونا هست. عرض کنم یه جور از جاکندگی رو ایجاد کرده توی این شیوه های توصیفی دیگه. خب یه گریزی میخواستم بزنم به اینکه تو حوزه مدیریت هم اساسا میتونه جذاب باشه این چرخش ها، چه ترجمه ایش، چه بصری و مفاهیم بصری و به اصطلاح دیگه تو حوزه های اقتصاد سیاسی، اقتصاد فرهنگی کاربرد داره و تو جرم شناسی به خصوص یه تلاقی ایجاد شده و یه عرصه‌های تازه برای فهم از جرم و تفسیر جرم و تبیین جرم ایجاد شده که اصطلاحاً بهش جرم شناسی فرهنگی میگن و ناظر به نشانه شناسی، ناظر به روایت شناسی یا پدیدار شناسی و این هم جذاب هست. و من عرضم وقتا تو مصفوزه تاریخ دیگه اساساً تاریخ از پایین و تاریخی که قرار بود بیشتر مواجهه ساده انگارانه باشه با سوژه ها و عملا ادعای وثوق پذیری و اعتبار داشتنش محل مناقشه شده، اینا رو مجال صحبتش نیست. من همین عرضم رو تمام میکنم به این که بگم یه مقداری اعتنای بیشتری بکنیم به این چرخش های فرهنگی، دلالت هاشون، مفاهیم و ظرفیت هاشون رو، و حس میزنم این همگرایی اون وقت میتونه فرصتی به من بده که آرزویی که همیشه داشتیم هممون که با همدیگه بیشتر کار بکنیم تو سنت های رشته‌ای و هم بتونیم در واقع یک ابتکاراتی رو طراحی بکنیم یا استفاده بکنیم حداقل که به لحاظ روشی هم بتونه ما رو در فهم این چرخش ها و آثارش در متن و جامعه راهگشا باشه. عذرخواهی میکنم از اینکه طولانی شده و در خدمتتون هستم تا جایی که مقدور باشه. سوالاتی اگر هست در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خدا قوت، خسته نباشید. اگر اجازه بفرمایید یک سوال داشتیم در مورد اصطلاح لاتین چرخش فرهنگی که اگر ممکنه بفرمایید.
معادل کالچورال ترن هست ولی شکل جمعش ترنز و یا ترن اگه مفرد بخواید به کار بگیرید، چرخش رو ترن میگن و نه شیفت. حالا شیفت البته معنای دوگانه‌ای رو بیشتر تداعی میکنه. این ترن میتونه دوباره به خودش برگرده دیگه، یعنی ترن ها یه وقتای مد میشه، از مد میفته، مثل مدل لباس دیگه. این مدلاتی مد مثلا مدل لباس دهه 70 ممکنه الان مد بشه و بنابراین ترن هست. خانم دکتر
خیلی متشکرم. آقای دکتر، خانم دکتر عابدی هم دستشون رو بالا بردن، من نقششون رو تغییر دادم به ارائه دهنده. الان میتونن با روشن کردن میکروفونشون سوالشون رو مطرح بفرمایند.
در خدمتشون هستم خانم.
خیلی متشکرم. حالا اگر من فکر میکنم خانم دکتر عابدی باشن، در هر صورت منتظر هستیم که این سوال از طرف عابدی مطرح بشه. آقای دکتر، تو این فاصله برای اینکه خب به هر حال وقت ما هم محدود هست، من حالا شخصا دو سوال به نظرم رسید، چون سوال قبلی در مورد اصطلاح لاتین چرخش فرهنگی از طرف بزرگوارانی که حاضر هستن مطرح شد که خیلی ممنونم اینو مشخص فرمودین، ولی آقای دکتر برای خود من الان این سوال مطرح شد. حالا آقای دکتر، جناب عالی به عنوان یک پارادایم می‌بینین این موضوع رو؟
ببین یه عرض کردم اون سلبی که یه تسلبی رو که پارادایم ها دارن و صورت بندی که ازش به اصطلاح مطرح میشن رو چرخش ها ندارن. نوعی دعوت به معنایی متکثر دیدن میدان فرهنگ و یا داشتن خوانش‌های متکثر و رقیب از فرهنگ هست. عرض کردم جلوتر که فرهنگ به مثابه ارتباط، به مثابه متن، به مثابه نوعی صحنه نمایش، به مثابه تفاوت، به مثابه در واقع عرصه‌های دیجیتال و اینا عملا واقعیت درک ما از فرهنگ رو تحت شعاع قرار میده، یه سویه‌های تازه‌ای برایش تحمیل میکنه، ولی به این معنا که بخوایم به لحاظ معرفتی یک گسستی رو ایجاد بکنه و یک تعبیر حالا پارادایم رو بخوایم در موردش در واقع به کار بگیریم، معمولا اکراه دارن از اینکه اینا رو یک پارادایم تلقیشون بکنن. بیشتر ناظر به این جهت‌گیری هست که اساسا یک سویه ها و یک قالب ها و یک مقوله های تحلیلی هستن، بهشون میگن analytical categories، مقوله های تحلیلی هستن که طبیعتا میتونن با پارادایم های مختلف هم سازگار باشن، منطقه اونچه که معینشون میکنه و توضیحشون میده اون بستر، یعنی بسامدیه که پیدا کردن، برجسته شدنشون تو متن زندگی روزمره تو جامعه امروز هست و طبیعتا قدرت توضیح دهندگی و زرکت تجربیه که اغلب فراهم میکنه.
بله آقای دکتر، دومین سوالمتون هنوز پیدا نشدن و دستشون هم بالا مونده. اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر، من سوال دوم خودم مطرح کنم. در این حال منتظر هستیم که دیگر بزرگوارانی که الان در نشست مجازی حاضر هستن صداشون رو بشنویم و سوال یا نظرشون رو برها بشنویم.
یه سوالم اگر اجازه بفرمایید خانم دکتر، یه سوالم عزم میخوام، من الان دیدم خانم دکتر جامعه بزرگ مرحوم فرمودن که لطفا نسبت چرخش های فرهنگی را با پدیدارشناسی توضیح بدم. طبیعتا پدیدارشناسی یه راه بسیار نزدیک و مفیدی هست، برای اینکه این در واقع ابزار راهگشایی هست برای اینکه این چرخش ها باش مطالعه بشه. حالا البته خود پدیدارشناسی هم دوستان استثار دارم با انشعاب ها و تحولات تازهی که پیدا کرده دیگه یک دست نمانده. برای مثال اون چرخشی که کمی جلوتر ازش زیل چرخش مادی یاد کردم که تون سنت اون وقت دیگه اشیا هم عاملیت دارن، اشیا هم بیوگرافی دارن، اشیا هم ابزار درسی که منفعلانه ما باشون مواجه بشیم نیستن، بلکه عملا بازیگرن، صحنه‌گردانن و در اون صورت خب با خوانش های از بخصوص نسخه های جدیدتر پدیدارشناسی که با تکنولوژی سر و کار داره خیلی تو سنت علم و تکنولوژی راهگشا بوده و مقالاتی هم با فارسی خوشبختانه تک و توک هست، توی عکاسی مثلا یک تا مقاله فارسی هست در مورد تکنولوژی عکاسی که چجوری این تکنولوژی تو تاریخ معاصر ایران ورودش اساسا یک صحنه اجتماعی متفاوتی رو رقم زد. و یا عرض کنم که همون رو میشه در مورد کامپیوتر و یا فضای در واقع دیجیتال دیگه تسری داد. این به این واسطه که داره با متن زندگی و خود در واقع قابلیت هایی که مستقیما به واسطه مواجهه و نزدیکی و سرکار داشتن مستمر ما با چه انسان ها چه غیر انسان ها یا فرا انسان ها توی مورد خاص اشیا هست، عملا واقعا یک خیلی گشکرم راهگشا بوده پدیدارشناسی. و در کنار البته نشانه شناسی، در کنار تحلیل روایت، در کنار اتنوگرافی که باز پیشتر گریز کوتاهی بهش من داشتم، ولی به خصوص تو عرصه‌هایی که با علم و فناوری و تکنولوژی و مواجه های بدنمند سر و کار داره مصادیق تجربه زیادی از مثلا به کار گرفتن پدیدارشناسی رو میشه مشاهده کرد.
بله آقای دیشو، حالا نمیدونم جناب عزیزی که مطرح کردن به پاسخشون رسیدن یا خیر، ولی خانم دکتر بخشی‌زاده تو این فصل سوالی مطرح کردن که دستبندی چرخش ها
بله ببینید دستبندی رو طبیعتا این چرخش هم که اشاره کردیم یه پروسه انگوینگ، یعنی پروسه‌ای که دائما مستمرن و